تیم شما عزیزان میشه. همکارانم از استان اصفهان با برنامه شبهای ایران در ساعت 30 دقیقه بامداد در خدمت شما عزیزان خواهند بود به مدت 90 دقیقه تا ساعت 2. در ساعت 2 علاقه‌مندان به نمایش‌های رادیویی میتونید شنونده یک از نمایش رادیویی باشید به مدت حدود 30 دقیقه. ساعت 3 در حدود ساعت 3 با برنامه بر آستان جانان به استقبال اذان صبح به وقت تهران خواهیم رفت. ساعت 4 برنامه روایت عاشقی تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 4:15 برنامه کوک آوا تقدیم شما عزیزان میشه. علاقه‌مندان به برنامه شکر سخن در ساعت 4:30 میتونید شنونده این برنامه باشید و پایان بخش برنامه های ما در نوبت شبانگاهی ساعت 5 صبح برنامه دلاهنگ خواهد. وقتتون بخیر دوستان عزیز. میرسیم ساعت 22:30 یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم در پخش فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین و یارانه وفادار ایشان رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از همه شما بزرگواران در این ایام التماس دعا داریم. دعوت میکنم شنونده برنامه حسینی هم باشید.
در دل هیاهوی زمانه گویی صدای لالایی مادرانه گوشم را می نوازد. صدا برایم غریب نیست، انگار ریشه در کودکی هم دارد.
السلام علیک یا ابن رسول، السلام علیک یا فار الله و ابن فار
حسین. قصه غریبی و قربتی است که قرنها از آن می گذرد و من که نه، همه ما به عشق تو حسینی شده.
نام تو آغاز می کنم سحن تو پرواز میکنم، زنده میشم با اسم حسن، با اسم تو اجاز میکنم
حسینیم.
یه وقتایی قمر تو عقربای شوم میفته، یه وقتایی قمر تو عقربای شوم میفته، چه حالی داره وقتی مرد از روبروم میفته. آره تنها شدن تو شهر کوفه ارث مولا بود، بازم قرعه به نام عاشق مظلوم. بمیرم من، هنوزم تو چشات رنگ حیا داری، خجالت میکشی از نامه دعوت فرستادن، همش میگی خدایا کاشکی راهی نشه یارم که اهل کوفه بد جور امتحاناشون رو پس دادن. همین دیروز بود از هر طرف سمتت روون بودن، سر بیعت با تو توی تموم شهر قوغا بود. همین امروز بود انگار که
هیشکی نمیدیده.
یه جوری که سر نشناختن تو شهر دعوا بود. لبا بسته، درا بسته، چشا بسته، پرا بسته، چی کار باید میکردی با یه مش نامرد وابسته؟ و اشباح و رجالی که به دنیا بستگی دارن، که تیغاشون و شیطون واسشون بوسیده و بسته، حالا از بالای دارالعماره خوب معلومه شبیه پاره قلبت امامت. وتر موتوری، یه تنها که یه صبح تا عصر هی تنها ترم میشه، یه تنها که براش با عشق هی چشماتو میشوری. باید نوبر کنی با تشنگی لبیک گفتن رو، لبات حال امامو خوب فهمیدن که خون کردن. باید نوبر کنی با تشنگی لبیک گفتن رو، لبات حال امامو خوب فهمیدن که خون کردن. بدون سر چه حالی داره از رو بوم افتادن؟ تموم عاشقا از روی دست تو جنون کرد.
مردم، رفقا سلام، آستین متولیان سلام.
سلام و عرض ادب، خیلی مخلصیم. عرض سلام به مردم جان خوبمون و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت حلول ماه محرم و آویخته شدن اون لباس خونین از عرش الهی.
آخه یادت قدیما، ایشالله که یه همچون روزایی برای هیچ جمع و قومی نباشه، ولی همونطور که غم زمان جنگ حاکم بود، یه اتفاقی هم می افتاد تو شهرها وقتی که یک شهیدی رو خبرش می بردن. بعد مثلا اطلاعیه که می زدن می گفتن به اون خانواده شهید تسلیت و تبریک می گی.
بله.
و تبریک از زاویه این بود که یه اتفاق ویژه درجه یک برای اون شهید رخ داده بود، یک مقامی رو در عالم پیدا کرده بود که همه عالم بهش غبطه می‌خوردن. و اینی که میگیم که خوش اومدید به محرم، خوش اومدید به عزاخانه الله، و اینی که میگیم که خوش به حالتون که سیاه پوش شد جامتون و ظاهرتون به عزای حسین و اصحاب حسین و اولاد و خاندان حسین، این به نسبت این هست که میگیم دلتون نورانی میشه. این اون سیاهیه که جاهای دیگه مکروه، پسندیده نیست، ممکنه باعث بشه که آلودگی دیده نشه و من و تو و هر کسی دیگه قرار هست مطهر پاکیزه حتی به ظاهر هم باشیم، ولی این از اون سیاهاییه که دل رو جلا میده.
یه اهل دلی محمد آقا میگفتش که یخرج من الظلمات الى النور، ظلمات آب حیات توشه.
به به به.
و این آره، جز همین آره، سیاهی های سید الشهدا هیچ تاریکی، هیچ سیاهی به نور راه
آره،
نداره.
آره آره آره. یادم میاد خدا رحمت کنه محمدزه آقاسی، شاعر دلسوخته اهل بیت
رضوان الله،
دلسوخته واقعا شایستش بود،
برازندش بود، روحش شد.
باز دلسوختگی هم از این دلسوختگی هایی که خوش به حال دلی که اینجوری بسوزه ها،
آره،
نه دلی که از غم دنیا بسوزه، نه دلی که از غم مثلا فرض کن یه عشق فقط زمینی که ناقص باشه بسوزه، چون اینم احترام جای خودش رو داره ها، من
نمیخوام
احترام هیچ عاشقی رو به جا نیارم، اما عاشقی های امثال من کجا، یه همچون عاشقی و همچون دلسوختگی کجا. مرزا آقاسی یه جایی شعر داشتش، یه عبیاتی داشت، میگفت نسبتی دارند با هم آب و گل، عشق میروبد غبار از روی دل. این غم و اندوه، این آه و ناله‌ای که جای دیگه سوگ، دیگه سوگیه که اتفاقا در رابطش گفتن که عظیم‌تر از این سوگ در آسمان زمین نیست، از این مصیبت در آسمان زمین عظیم‌تر نیست. ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. اما از طرف دیگه میگه که آقا به قول شما آب حیات میخوای، وسط این اتفاق دنبالش بگرد.
بعد موقعی که رجوع میکنیم به اون حدیث اللیلت و فاطمه، ببین تاریکی، لیله، ظلمات که آب حیات توشه، این چرا سفارش های شب بیداری، چرا سفارش های شب قدر تا صبح احیا داشتن، چرا شب عاشورا اون بیداریه و اون گره زدن شب به واقعه بزرگی که و اعظم رضیت ها فی الاسلام کلن همه دنیا رو داره تکون میده. این توجه به شب، این اتفاق شب، اگه رجوع کنیم هر جای اتفاق بزرگی رقم خورده، شبهای قبلش خیلی خوندنیه.
آره.
این از جنس همون لیله هست، از جنس همون گره خوردن به حضرت صدیقه طاهره هست، از جنس
سلام الله علیها،
سلام الله علیها، از جنس همون رفتن در ظلمات برای رسیدن به آب حیاته.
بله بله. اصلا در تعبیر این آیات، در تفسیر این آیات شریفه که و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله، که خداوند خیلی جالب، خدا با موسی وعده کرد، خدا
بله
بندش رو دعوت کرد، وعده کرد باش موسی جان بیا کارت دارم، بیا هم دیگر ببینیم، بیا با هم صحبت کنیم، گپ بزنیم. و بعد حضرت موسی رفت و حضرت موسی قابلیت از خودش نشان داد و خداوند گفت 10 شب بهش اضافه کردیم و با این 10 شب اون 30 شب رو تکمیل کردیم. خب شما شنیدید که اهل معنا، اهل عرفان چله کلیمیه میگیرند به نسبت همون در واقع اتفاق و اون ایام ماضی قعده رو وصل میکنم به ماضی حجه.
بله.
از ابتدای ماضی قعده تا دهم ذی حجه که عید شریف قربان هست. اما باز همون اهل معنا از اقوال اتفاقا خود ائمه و اهل بیت علیهم السلام وام میگیرن و میگن اما این 10 شبی که ختم میشود به شب عاشورا، این به قدری میرسانه، به اندازه ای انسان رو میرسانه که خود امیرالمومنین فرمود که رحم الله امرأً عرف قدره. خدا رحمت کرده کسی رو که قدر رو اندازه خودش رو بشناسه. خدایی که گفت که برای هر چیزی قدری قرار دادیم، حالا اگر کسی قدر اندازه خودش رو در نسبت با همه چیزهای دیگه عالم بشناسه، یعنی سر جای درست خودش قرار
ایستاده. بله.
و اون وقت اون اهل معنا میگن آقا اون عبادات، اون مراقبت ها، همه اینها وقتی که به اینجا ختم بشه، اون وقت ولی خدا دستگیری میکنه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، که فقط به اراده خودمون نیستش که ماها هزار زور بزنیم به کجا میتونیم برسیم؟
هیچ.
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. بلد. مگرم لطف شما پیشنهد
گامی چند
مگرم که او دستگیری کنه. و در ابتدای این شبهای عزیز عرض میکنیم به حضرت عشق که یا ایها العزیز
مسنا
و اهلنا الضر. تنهایی هم نیومدیم آقا جان، خودمون و خانوادمون و رفیقامون و اهل و عیالمون و همه اونایی که به ما نسبتی دارن با یک گرفتاری در خونه شما آمدیم، گرفتار خودمون هستیم. و جئنا به بضاعة مزجاة، چیزی هم همراه نداریم. فعوفلن الکیل، اما شما کریمی پیمانه رو برای ما کامل بگیر و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.
آمین.
باید دل دریایی باشد، دل دریایی باید خانه خدا باشد، خدا که باشد ترس نیست، هرچه هست شهامت است و شجاعت، شجاعت است و رشادت، رشادت است و شهادت، و شهادت بهشت زودرس است. پاداشی است برای دلهایی که به دریا میزنند تا دلهایشان به وسعت اقیانوسی آرام شوند. اصلا ذات دل باید همین باشد، همانقدر آرام، همانقدر بزرگ، همانقدر با شکوه. شکوه آدمیزاد به شجاعتش است، به ترسی که ندارد، که اگر ترسی هم باشد دردی نیست، دردی هم اگر باشد بی درمان نیست، چون خدا هست. خدا که باشد حتی اگر در صحرای کربلا باشی باز هم ترسی نیست، و از آن مهلکه جز زیبایی چیزی نخواهی دید.
سلام.
سلام علیکم ورحمت الله.
خوش آمدید.
سلامت باشید.
اسمتون و فامیلتون و مشخصاتی از خودتون بفرمایید. خواهش میکنم.
عرضم به حضور شما که حمید حاجی آقای بزرگی هستم. عرضم به حضور که تو 44 سالمه. حدود 20 سالم که هست که تو سازمان آتش نشانی خدمت میکنم.
تو سازمان آتش نشانی.
بله.
بخش های اداریش
عملیات،
بخش عملیات
هست.
آها، آره، این صحبتایی که ما می‌خوایم بکنیم با بچه‌های عملیات بکنم سازگارتره.
البته بخوام میشه که عملیات صرف نبود، ولی خب بیشتر ما تو واحد عملیاتیم.
بله. خلاصه توی لحظه‌های بحرانی و توی جای سخت اینا بله. تجربه کردید.
زیر زنگ بود. تقریباً 15 سالشو دائم زیر زنگ بودیم. الان 3-4 سالی که رفتیم یه واحدی که اون شیفتی است، تو عملیات هست، ولی دیگه زیر زنگ نیست.
این اصطلاح زیر زنگ اون زنگیه که برای موقعی بله. که مثلا اتفاقی میفته میخوره توی
بله.
استاد.
بله.
همه باید سریع بیان.
بله. اونجا دیگه الان 3-4 سال به جای دیگه منتقل شده تو عملیاته، ولی تو ایستگاه هم هست، ولی دیگه زنگ فوری نداره.
15 سالش زیر زنگ بود.
بله.
و 15 سال اتفاقای مختلف رو دیدید.
بله.
و لحظات سخت. میدونی حمید آقا، من تصورم از کاری مثل کار شما این استش که آدم جونش رو کف دستش گذاشته و جلوی دست خودش گرفته و یه میدونه که یه جایی ممکنه خلاصه در معرض خطر جدی قرار بگیره.
این یه واقعیت من سال 96 هشتم محرم خورد به روز هفته مهر،
روز آتش نشان،
روز علی اکبر که روزه علی اکبر میخونن. بعد من خب به خاطر شرایط محرم اینا که خب نمیتونستیم تبریک بگیم، خب هشتم محرم روز علی اکبر هم هست، خب تبریک معنا و مفهوم نداره واقعیتش. ما فکر کردیم خب چی بگیم، هم ربطش بدیم به آتش نشانی، هم علی اکبر امام حسین نو بگیم. یاد این چیز افتادم که میگفت امام حسین وقتی داشت میرفت سمت کربلا گفتش که آیه استرجاع رو خون دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. بعد گفت الحمدلله رب العالمین، که حضرت علی اکبر گفتش که چرا آیه استرجاع رو خوندی؟ گفتش که ما برگشتی نداریم. گفت مگه ما برحق نیستیم؟ گفت چرا؟ گفت پس باکی نیست. با این مضمون بگیر.
بله.
من نوشتم که قیاس درستی نیست.
از باب قیاس نگفتیم.
نگفتیم. ولی آتششان ها هر روز همین شرایط رو دارن. یعنی وقتی از خونه میخوام بیان بیرون، شاید خانواده انا لله و انا الیه راجعون رو بگن، چون که برگشتی وجود نداشته باشه.
بله.
یعنی گفتم که به این، با این جمله، با این تفسیر در واقع من اون هفته مهر و اون سال رو
یک ارتباطی بهش برقرار کرد. میدونی دنبال این هستم حمید جان، که اجازه دارم شما رو اینجوری صدا.
بله
حمید عزیزم، ببین به هر صورت برای همه احتمال مرگ در هر روز، بله، در هر ساعتی است. هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی ممکن است دقیقه، بله، دیگری بیفته. اما به حساب احتمالات باز خطر تو بعضی جاها خیلی بیشتر هست، تو بعضی کارها خیلی بیشتر هست. برای همین بعضی از کارها رو میگن مشاغل سخت، بعضی از کارها رو میگن مشاغل پرخطر. و تجربه هم نشون میده که تو اونجاها اگر مراقبت جدی نشه، احتمال خطا و اشتباه و خسارت خیلی زیادتر از جاهای دیگه خواهد بود. خب طبیعی هستش. حالا یه کسی هم ممکنه بگه که خب این شغل جاهای دیگه دنیا هم هست. آره درست میگه، اما هر جای دیگه دنیا هم که باشی، برای اینکه انگیزه پیدا کنی که همچین چیزی رو قبول کنی،
بله،
دیگه فقط درآمدش و پول و هیجان و هر چی، هر کی با هر توجیهی که میخواد بگه،
درست،
کافی نیست.
نه،
باید یه چیز دیگه در درون چک گرفته باشه. حالا ما توی جامعه هستیم که برای انرژی گرفتن، برای دلیل پیدا کردن، برای بعضی از کارهای از جنس کار شما، ممکنه بهانه‌های از جنس امام حسین هم داشته باشیم. باز دارم تاکید میکنم، معنیش این نیست که همه از این مسیر این انرژی رو میگیرن. ولی من وقتی که حمید حاجی آقا بزرگی رو میبینم، احساس میکنم که شاید یه همچین ارتباطی بین کارش و نگاهش به زندگی و کارش باشه. آیا هست یا نیست؟
ببینید بالاخره الگو پذیری وجود داره دیگه. بالاخره تأثیر داره. ببینید تأثیر نیست 100%. یعنی تأثیر شما میگیرید. از اونجا مثلا فرض مثال میگی که چه میدونم حضرت عباس یا حضرت علی اکبر رفت مثلا برای یه ارزشی دفاعی،
بله،
در موقع ظلمی رفت جنگید، جونش از دست داد،
بله،
به شهادت رسید. خب شما هم کارت ارزشیه. یعنی شما با شما دشاید بگی مثلا یه حقوقی میگیری، وظیفت این کارو کنی. نه، خیلی هم بودن حقوق میگرفتن رفتن، خیلی راحت کنن، ما نمیتونیم، رفتن. تعدادشون کم نبوده، حداقل 4-5 نمونه بوده که ما با این روحیه هم با این چیز سازگار نیست،
با این کار و با این شرایط،
با این شرایط سازگار نیست. حتی یکی از این بچه‌ها بودش، گفتیم چرا رفتی؟ گفت راست شغل رفتم ازدواج کنم، پدرخونم گفت شغل داداششون بد نمیدم، دختر نمیدم.
عجب.
به خاطر همین رفت. خیلی راحت شد، مثلا 2-3 سال خدمت بود رفت. تاثیرپذیری داره، ولی بخوایم صادقانه بگیم صرف این که فقط اون ملاک باشه، نه.
میدونیم ما توی مثلا فرض کن که سینما توی جاهایی، بله، که نیاز هست یه جایی توی یه انرژی مضاعفی برای خودت در لحظه ایجاد بکنی، بله، میگن که آقا هر بازیگری، هر کسی که درگیر این فضا هست، بایستی که اصطلاحاً یه خشابه‌های انرژی برای خودش داشته باشه. بله. که مثلا اگر یه پلانی رو که باید با یه احساسی بازی بکنه قرار شد 10 بار تکرار بشه تا اون نتیجه حد اکثری گرفته بشه، این بتوانه هر بار احساسش رو به حد اکثر برسونه. برای اون صحنه هر کسی یه خشابایی بر خودش داره. خشاب تو چیه موقعی که میخوای بری تو صحنه خطر؟
ببینید در واقع حساب خوب کنیم، حفظ جان افراد. هیچ چیزی برای خود من هیچ، یعنی اصلا کل تو زندگیم هم همینه. یعنی من تو شهر زندگی میگم واجب چیه؟ میگم واجب حفظ جانه. یعنی حفظ جان. حتی خود امام حسین روز عاشورا خیلی رفت چیز کرد، میگفت من داره همین بس چیز کرد، به خطابه میکرد، میگفتش که جلوی ریختن خون گرفته بشه.
عجب.
یعنی اصلا خود خاتمی میگفتش که میگفتن میخواست که جلوی خونریزی گرفته بشه، یعنی خود امام حسین هم بود، یعنی رفت حفظ جان میکرد تو تعبیراتی که وجود داره، یعنی میگفت مثلا این کار نکن، برید مثلا دست بردارید از خونریزی. خواستم اصلا اولویت چیز ارزش برای ما حفظ جانه، یعنی که جان افراد به خطر نیفته، جان افراد نجات بدیم. اولویت من برای این اینه که جون افراد بدیم، وقتی جونی در خطر نباشه دیگه اون شما دیگه اون فشار اینا رو برداشته میشه، یعنی تمام اون فشاری که هست برای اینکه جانی به خطر نیفته یا جانی نجات داده بشه.
عجب. همینه. عجب. یعنی اگر که احساس کنی که الان تو این صحنه خطر یه کسی هست که بایستی که من کمک کنم که جانش به خطر نیفته، سالم بمونه یا کمتر آسیب ببینه، اینجا میشه اوج انرژی. اوج.
اصلا ببین یه چیزی من به شما بگم، این تجربه خود منه، یعنی بارها که رفتم سر زنگ که خورده، مثلا فرض رسول به شما اعلام میکنن که حریق منزل محبوسی کودک.
آه. خب یعنی بچه‌ای مونده
توی
بین آتیش.
شما تصور شما اینه، یعنی یکون وقتی زنگ حریق می‌خوره من دیگه فرمانده به اون کسی که اعزام میشه به محل حریق، بدترین شرایط رو در نظر تو ذهنش مرور میکنه، چون بدترین سناریو رو میچینه، چون باید تا برسیدن به محل حریق برای خودش برنامه یه دونه برنامه‌ریزی کرده باشه، یه طرحی ریخته باشه برای عملیات. ببین از زمانی که زنگ میخوره با گزارشی که میگیره تا اعزام بشه شاید مثلا 5 یا 6 دقیقه باشه، زمان زیادی نیست، از نظر تایم 5 6 دقیقه است
و تمرین شده که این به حداقل زمان
برسه. میگم به زمانش، میگم حالا ترافیک رو در نظر بگیر، همه چی مثلا ببین اوج فشاری که به یک فرمانده شاید بگم وارد بشه تو این 5 6 دقیقه است، چون بدترین شرایطو دارم. بارها شده من رفتم مثلا همچین اتفاقی افتاده، گفته محبوس شده کودک، رفتم به کودک تو ایوون وایساده، اصلا تو آتش نیست،
گزارش اونجوری که باید نبوده،
یعنی همین که کودک تو آتش نیست شما دیگه فشار رو نیست، توی آتش رو خاموش میکنه. یعنی میگم این فشار اون زمان خیلی زیاده، حد اکثر اوج فشار اون زمانه که برسی
نمیترسی، حالا با همه اصلا یه اتفاقی افتاده باید. مثل همینی که گفتی که حتی وقتی که میگن یه کودکی داخل این خطر هست نسبت آدم دیگه بله. بله آدم نسبت به هر سن و سالی حساس هست، جان که جان فرق نمیکنه بله. بزرگ و کوچیک نداره، اما واقعا عاطفه انسان نسبت به اینکه یک کودک بیگناه نورسی مثلا در خطر باشه بیشتر تحریک بله. میشه. این همه جام تجربه شده است، بین همه انسان ها فکر کنم مشترک هست. با همه این حرفا یعنی دارم سخت ترین حالتی که به قول خودت بیشترین فشار رو احساس میکنی و آمادگی هر نوع جانفشانی رو داره واسه این که کمک کنی که اون بچه نجات پیدا بکنه بله. نمیترسی؟
ترس اصلا با انسان متولد میشه، اجازه چیزاییه که مثل تعجب، مثل خشم، اینا با انسان متولد میشه، همه تو وجودشون هست،
یعنی از سیستم های حفظ بقای انسان
اصلا
هست.
وجود داره. شما متولد انسان که متولد میشه ترس تعجب نه هست بله. نه تو وجودش هست بله. یعنی که تو بحث ترس اینه که آدم شجاع و نمیگه آدم نترس.
آها فرقش چیه؟
ببین ما یه جمله داریم که خیر الامور اوسطها دیگه بله. ببین شجاعت حد وسط بزدلی و نترسیه،
یعنی متحور بودن، تحور، بیکلگی،
اینا اصلا چیز نیست، جزء اینا اصلا
بی‌حساب جلو رفتن
بله.
اصلا در نظر نمیترسی، ولی نمیترسی که هیچی رو در نظر
آره نمیگیری. اون اصلا افراط و تفریطه، حد وسط شجاعته. شجاعت هم به یه تعبیری که فکر میکنم اگه شیخ طوسی باشه که میگه شجاعت نترس بودن نیست، کسی فردی که میترسه و مقابله میکنه با اون ترسش، اون فرد شجاعه.
آها آها، یعنی در واقع یعنی انگیزه هایی داره، آره فکر هایی داره، دلایلی داره برای اینکه بر ترسش غلبه کنه.
حالا بعضی که تعبیرم دارن که عاقلانه این کارو میکنه، یعنی با فکر این کارو میکنه، میترسه ولی با فکر این کارو میکنه. شما فرضاً از مار میترسی ولی نمیری مارو با دست بگیری که بله. با یه بیل میزنی مار رو مثلا میکشی، شما خب. به ترس تعمی ترسی ولی با فکر غلبه کردی به اون ترس. یعنی ترس وجود داره، انسان نمیتونه بگه ترسی وجود نداره، ولی خب
خب
آقا در مقابل مثلا دروغ وای میس بله وای من دروغ جور دروغ اصلا فلان، ولی خب بعد تو عمل بعد ببینی که واقعا عمل میکنه یا نه،
یعنی اگر این رو باش زندگی نکرده باشی، اصلا اون لحظه‌ای که اتفاق میفته هزار تا ماجرا رو یادآوری کن به خودت،
هیچی
ثمر نمیده.
اصلا ببینید کجا چیزه، ببینید کجا من اصلا میگم مثلا تو بحث شجاعت میگن یه فضیلته. حالا من اونقدر فلسفه نیستم، ولی شما برای اینکه به فضیلت برسی باید پرهیز